اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی به توجه میرسانه.
با عرض سلام، و گفته این مقامات عملیات نجات برای یافتن بازماندگان زلزله شدید روز دوشنبه در ولایت بادغیس و مناطق اممرز با ترکمنستان که منجر به کشته شدن دست کم 28 نفر گردیده آغاز شد. اما دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا گفته است که در نتیجه این رویداد تا کنون 26 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش ها بیشترین زیان جانی و مالی و مردم در ولسوالی قادسه ولایت بادغیس وارد شده و بین 700 تا 1000 خانه را ویران کرده است. بر اساس سروی زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله 5.3 به مقیاس ریکتر بود. گزارش مفصل را در این مورد بعد از اخبار خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر به تازگی نتایج پژوهش را منتشر کرده که از وضعیت زندگی زنان در ولایت غزنی حکایت میکند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
در این سروی با 10 زن در ولایت غزنی که پیش از سقوط نظام به دست طالبان در آموزش، مراقبت های صحی، خدمات اجتماعی و تجارتی کار میکردند مصاحبه شده است. در این پژوهش آمده است که طالبان زندگی و هویت را از زنان سلب می‌کنند. محدودیت‌های شدید، آزار و اذیت و ترس از سوی طالبان در ولایت غزنی اعمال شده است. هدر بار، مسئول بخش زنان این سازمان، می‌گوید که سیاست‌های طالبان زنان و دختران را در خانه‌هایشان زندانی کرده و کشور را از یکی از با ارزش‌ترین منابعش یعنی مهارت‌ها و استعدادهای زنان محروم کرده است. ولایت غزنی در 12 آگوست یعنی 3 روز پیش از کابل سقوط کرد. از زمان سقوط این ولایت مانند دیگر بخش های افغانستان بر زنان محدودیت های گسترده در بخش آموزش، کار و حتی بیرون شدن از خانه از سوی طالبان وضع شده است. بیشتر مصاحبه شوندگان با پیامدهای جدی سلامت روانی از زمان تسلط طالبان از جمله ترس، اضطراب، ناامیدی، بیخوابی و احساس عمیق از دست دادن و درماندگی اشاره کردند. بیشتر این زنان تنها نان آوران خانواده هایشان بودند. طالبان این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرده، آن را پروپاگند عنوان کرده و می گویند که دولت آنها بر حفظ حقوق تمام شهروندان متعهد است.
ادامه اخبار. سفارت پاکستان در کابل می گوید که سفر هیئت پاکستانی به ریاست مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان، بنابر خراب بودن وضعیت هوا به تعویق افتاده است. بر اساس گزارش ها قرار بود این سفر دو روزه برای بحث با مقام های حکومت طالبان در مورد حصارکشی در خط دیورند و راه های کمک رسانی به افغانستان امروز سه شنبه آغاز شود. سفارت پاکستان در کابل در صحبت با رسانه ها از به تأخیر افتادن این سفر خبر داده، اما در مورد اینکه هیئت چی وقت وارد افغانستان خواهد شد چیزی نگفته است. مقامات پاکستانی روز سه شنبه اعلام کردند که یک منصوب پلیس در جریان درگیری مسلحانه با طالبان پاکستانی در اسلام آباد کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این درگیری دوشنبه شب زمان آغاز شد که دو مرد مسلح عضو تحریک طالبان پاکستان سوار بر موتورسیکل به یک پوسته تفتیش پلیس در پایتخت پاکستان گلوله‌باری کردند. وزیر داخلی پاکستان در مورد احتمال حملات بیشتر در اسلام آباد که محل استقرار ده ها سفارتخانه است هشدار داد. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه میزبان ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود در مسکو خواهد بود. اعلامیه آکیست که رهبران دو کشور روی موضوعات مرتبط با همکاری های دو جانبه از جمله توافق هسته‌ای سال 2015 صحبت خواهند کرد. سخنگوی حکومت ایران گفت که رئیسی در سفر به روسیه علاوه بر دیدار با ولادیمیر پوتین در دو ماه پارلمان روسیه نیز سخنرانی خواهد کرد. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. قرار اظهارات یک شاهد و منابع صحیح یمن در حمله تلافی جویانه ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به صنعا که تحت کنترل حوثی است حداقل 11 نفر کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز شمار تلفات این بمباران هوایی را 20 نفر به شمول افراد ملکی گزارش داده است. روز گذشته در حمله حوثی ها با طیاره بدون سرنشین یا درون بر یکی از تاسیسات عمده نفتی در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی 3 نفر کشته و این رویداد باعث آتش سوزی در میدان هوایی بین المللی ابوظبی شد. پلیس امارات گفته است که در حمله روز دوشنبه 2 شهروند هندی و 1 پاکستانی کشته شده و چندین نفر دیگر جراحات سطحی و متوسط برداشتند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از دولت عبدالمنصور هادی حمایت میکند روز سه‌شنبه اعلام کرد که پایگاه ها و کمپ‌های اوسی ها را در پایتخت هدف قرار داده و 8 عمله با طیاره بدون سرنشین را دفع کرده است. شورشان حوثی که مورد حمایت ایران قرار دارند هشدار دادند که میتوانند تاسیسات بیشتر را در امارات هدف قرار بدهند. در حالی که مسکو میزبان آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان برای آخرین گفتگوها در مورد نگرانی از تهاجم به اوکراین بود، نیروهای روسی روز سه‌شنبه برای تمرینات نظامی فوری وارد بلاروس شدند. در این زمان ایالات متحده اعلام کرد که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اوکراین سفر می کند. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می‌شنویم.
بیش از یک هفته مذاکره بین روسیه و غرب کمک زیادی به کاهش نگرانی‌های ناشی از تجمع ده‌ها هزار سرباز روسی در مرزهای اوکراین نکرده است. با وجود این کار مکرر مسکو مبنی بر برنامه‌ریزی تهاجم، اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نگرانی‌های عمیق خود را در مورد افزایش نیروهای روسیه در مرز با اوکراین مطرح کردند. اما مسکو، ایالات متحده و ناتو را به نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی روسیه متهم کرده و از ائتلاف امنیتی خواسته است که عضویت اوکراین را برای همیشه ممنوع کند. این در حالی است که وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که به دلیل تشدید ادامه تنش‌های نظامی از جمله در مرزهای غربی و جنوبی بلاروس میزبان تمرینات نظامی است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که تمرینات عزم متحدین در نزدیکی حاشیه غربی بلاروس در مرزهای اعضای ناتو یعنی پولند و لیتوانیا و جناح جنوبی آن با اوکراین برگزار خواهد شد. او گفت که پولند و کشورهای بالتیک بیش از 30,000 سرباز را در نزدیکی مرزهای بلاروس مستقر کردند. در این زمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه و روسیه نسبت به حمله به اوکراین هشدار داد. اردوغان گفت که تهاجم روسیه با اوکراین را رویکردی واقع بینانه نمیداند، زیرا این کشور یک کشور عادی نیست و اوکراین کشور قدرتمندی است. وزارت خارجه آمریکا تا یه اعلامیه گفت که انتونی بلینکن به تاریخ 18 جنوری در مورد رویکردی واحد برای مقابله با تهدیدی که روسیه برای اوکراین ایجاد می‌کند و تلاش‌های مشترک با متحدان غربی برای تشویق مسکو و انتخاب دیپلماسی و تنش‌زدایی با اوکراین سفر می‌کند.
در ادامه اخبار، یک مقام وزارت داخله مدغشقر روز سه‌شنبه اعلام کرد که حداقل 10 نفر در اثر سیل‌های ناگهانی ناشی از باران شدید در آنتاناناریو پایتخت این کشور جان خود را از دست دادند. سونیوری سخنگوی دفتر مدیریت آفات طبیعی این وزارت به خبرگزاری فرانسه گفت که سیل باعث لغزش زمین و فرو ریختن خانه ها شد. بر اساس آمار اولیه 2 نفر مجروح و بیش از 500 نفر در این رویداد از خانه های خود آواره شدند. پیش بینی می شود بارندگی در روز پنجشنبه به اوج خود برسد و تا پایان ما ادامه داشته باشد. و پارلمان اروپا امروز سه‌شنبه با اکثریت مطلق آرا خانم روبرتا متسولا نماینده مالتا از گروه حزب مردم اروپا را به عنوان جانشین دیوید ساسالی به ریاست این نهاد برگزید. این سومین بار در تاریخ پارلمان اروپا است که یک زن به مقام ریاست میرسد. سیمون ویل بازمانده هولوکاست از فرانسه اولین رئیس زن پارلمان اروپا بود. پس از او نیکول فانتن فرانسوی دومین زن بود که بر ریاست پارلمان اروپا رسید. دیوید ساسولی رئیس پیشین پارلمان اروپا از ایتالیا در 11 جنوری در پی یک بیماری با عمر 65 سالگی درگذشت. خانم متسولا در نخستین سخنرانی خود در مقام جدید بر ادامه ضرورت مبارزه با استبداد، اقتدارگرایی، عوامگرایی و عوامفریبی و گرمایش زمین در پارلمان اروپا تاکید کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. و دنبال وقوع زلزله شدید در ولایت بادغیز، هیئت از طرف حکومت طالبان بر سروی به محل رویداد اعزام شده. این زلزله که پس از چاشت روز دوشنبه به وقوع پیوست، 22 کشته و 6 زخمی به جا گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنویم.
بر اساس سروی زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 5.3 به مقیاس ریکتر بود که منجر به تلفات و خسارات مالی شده است. حکومت طالبان اعلام کرد که تلاش ها برای کمک به آسیب دیدگان دو زلزله در ولایت بادغیس آغاز شده و نیز از نهادهای ملی و بین‌المللی خواهان کمک شد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رسانه ها گفت که در نتیجه وقوع این رویداد، بر علاوه کشته شدن 22 تن و جراحت 6 نفر، بین 700 تا 1000 منزل مسکونی تخریب و خسارات هنگفته مالی را برای باشندگان محل به بار آورده است.
بیشترین تلفات و خسارات در ولسوالی قادس ولایت بادغیس رخ داده. البته چون حادثه در محل دوردست رخ داده، معلومات هنوز نهایی نیست، ممکن آمار تلفات بالا برود. ادارات کمک رسان دولتی به منطقه اعزام شده اند و به جدیت تلاش می شود تا با هماهنگی با سایر مؤسسات و سازمان ها به متضررین کمک شود.
اما دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا گفته است که در نتیجه این رویداد تا اکنون 26 تن کشته و 4 زخمی گزارش شده است. در میان قربانیان این رویداد کهنسالان، زنان و کودکان نیز شاملند. ملل متحد همچنان گفته است که این زلزله ها خسارات زیاد به مردم ولایت بادغیس به ویژه به باشندگان ولسوالی قادس وارد کرده است. او افزوده است که باشندگان محل به کمک های فوری به شمول غذا، سرپناه و مواد غیر خوراکی نیاز دارند و خواستار کمک های فوری به آنان شد. رهبری طالبان با نشر اعلامیه از ادارات بین‌المللی و نهادهای کمک کننده بشری نیز خواسته است که به زلزله زدگان بادغیس کمک کنند. باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس، به خبرنگاران گفت که زلزله زدگان در ولسوالی قادس این ولایت با مشکلات زیادی مواجه شدند.
اسمر در حوادث مرکز که در نور مشیصات والا سر همهنگی.
حالا ما در مرکز حوادثیم و با سایر مؤسسات هماهنگی کردیم که با آن ساحه سفر کنیم و با همکاری امداد رسانی انجام شود. عبدالحکیم جویا، فعال مدنی بادغیس، به صدای امریکا گفت که تلفات بیشتر در منطقه بادرواک، قالیچرخ و گلچین وسولی قادس به وقوع پیوسته است. و گفته آقای جویا، این آمار ابتدایی است و در کنار تلفات، خسارات هنگفت مالی به باشندگان ولسوالی قادس نیز وارد شده است.
وضعیت مردم بسیار خراب است. متاسفانه دیشب به بیرون خوابیده بودند، اکثریت مردم به بیرون خوابیده بودند از ترس که قرار بوده، میگفتند که پیش بینی شده یک زلزله با شدت بیشتر میشه، از این خاطر مردم به بیرون خوابیده بودند. و هیچ نهاد کمک کننده طالب در اون منطقه نرفته، گفتن بعضی از اینجوها آمده، اینجوها هم تا مرکز ولسوالی قادس بیشتر نیامده، در اطراف هیچ کس طالب نرفته که سروی کنه. وضعیت مردم هم متاسفانه اسفباره.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد گفته است افرادی که خانه هایشان آسیب دیده یا ویران شده است، توسط بستگان و سایر اعضای جامعه خود میزبانی می شوند. بر اساس گزارش اوچا، تیم هماهنگی عملیاتی منطقه غرب بسیج شده و یک تیم ارزیابی بین سازمانی نیز در مناطق آسیب دیده مستقر شده است. ملل متحد گفته است که پشتیبانی اولیه اضطراری نیز در قالب وعده های غذای گرم، قرص های تصفیه آب، بسته های بهداشتی و آب آشامیدنی برای آسیب دیدگان توزیع خواهد شد و همچنان تیم های سیار بهداشتی خدمات صحی را ارائه خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزیر خارجه حکومت طالبان با مقام های ترکمنستان درباره روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی، همکاری امنیتی و پروژه های اقتصادی گفتگو کردند. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان گفته که زمینه را برای پروژه های بزرگ اقتصادی ترکمنستان در افغانستان مهیا میکنه. نسرین محمود عزیزی در مورد امنیت و امکانات راه اندازی این پروژه ها و منفعت او بر افغانستان مصاحبه با دکتر دستگیر رضایی پژوهشگر امور اقتصادی انجام داده که با هم میشنویم.
دکتر رضایی، به نظر شما در شرایط کنونی راه اندازی این طور پروژه ها چقدر امکان پذیر است؟
پروژه های بزرگ منطقه‌ای و ملی در شرایط فعلی افغانستان به نظر من امکان پذیر نیست، برای اینکه از یک طرف حکومت مشروع و باثبات وجود ندارد و از طرف دیگر وضعیت امنیتی لازم هم در مسیری که پروژه ها برای انداخته میشه فراهم نیست.
اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که ما زمینه را مساعد میسازیم برای کارهای عملی این پروژه ها، شما چی نظر دارید؟
خب از جانب حکومت طالبان تلاش صورت نگیره، طالبان در یک وضعیتی هست که از یک طرف مشکل برسمیت نشناختنشان هست و از طرف دیگر مشکلات فقر اقتصادی که در افغانستان هست و از اونا بخاطر از اینکه یک رابطه را به یک از کشورها تعمیم بکنن و مناسبات خود در سطح بین‌المللی برجسته بسازن این تلاش را میکنن، ورنه این زرعی توانایی نه در سطح طالبا و قوت طالبا وجود دارد و نه وضع منطقوی که شرایط شوزای منطقوی که فراهم است. این کمپانی کمپانی بزرگ است، کمپانی های بزرگ باید اینجا مصروف شود. این پروژه میان چند کشور است و روابط میان هند و پاکستان هم در اینجا حکومت را است. آمادگی پاکستان بسیار نقش دارد و همه ای عوامل باعث میشه که در شرایط فعلی این پروژه عملی نکنه شود.
برمیگردیم به این که پروژه های تاپی احداث خط آهن و برق از سوی ترکمنستان بیشتر به نفع پاکستان، ترکمنستان و هند است و یا این که افغانستان؟
به اساس منطق اقتصادی بررسی شود، برای چهار کشور که دخیل هستن برای نفع همه شود، ولی اونده ترین نفع در اینجا کشور صادر کننده که ترکمنستان هست برای زو هستن. به درجه دوم کسایی که برای زو اونا نیازمند هستن مثل پاکستان و هند. خب افغانستان هم در این مسیر که از محلول که ترانزیت استفاده میکنن و در پولی از این میتونه که در آینده گاز خود اگر زمین حرام شود صادر بکنه و همین قسم داره اشتغال و درآمدزایی در افغانستان مفید است و این نقش بسیار بزرگ داره. متاسفانه در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و این از سال 1997 که این پروژه روی دست است و امیدیم که تا اکنون 10% کار عملی از این پیش بره.
و در نهایت افغانستان از پیمان همکاری های امنیتی و سیاسی و اقتصادی با ترکمنستان چه نفع خواهد برد؟
این نفع در کل در اصول فعال بودن در اترک پیمان همکاری به نفع افغانستان از در کل، اما در شرایط کنونی این امکان پذیر نیست، از اینکه افغانستان در داخل افغانستان ثبات سیاسی وجود نداره و یک حکومت مشروع وجود نداره. تا زمانی که یک حکومت مشروع با وجود داره، یک ثبات سیاسی با وجود داره، افغانستان هیچ گونه استفاده کردن نمیتونه با کشورهای دیگه هم دل پر کردن نمیتونن و این پروژه بسیار هم هزینه بر است و از بسیار سرمایه بر است و او اساس کشورهای جرأت نمیکنن، ولی کوشش میکنن در شرایط فعلی که تسلسل کاری از این پروژه از هم نصب کنن. در غیر از اوی شما میفهمن که در شرایط فعلی این کار عملیش نیست
و ترکمنستان تا حال دکتر صاحب $1 میلیارد صرف پروژه تاپی کرده، چی شود تا این پروژه ها ازش منفعت برده شود و مورد استفاده قرار بگیره؟
$1 میلیارد و تناسل بازده از این پروژه اگر این به بهره برداری استفاده میشه پول زیادی نیست. این قسمت داخل کشور خود تا سرحد افغانستان این کار کرده و این پروژه که هنوز باید تکمیل شود تا پاکستان و تا هند برسه و در داخل افغانستان 750 کیلومتر از 750 کیلومتر این مصرف گزاف است که خود افغانستان هم امکان تمیل زیره نداره و شاید هم که ترکمنستان و کشورهای دیگه هم با این مسیر کمک بکنه.
تشکر از وقتتان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان ملل متحد به گونه عاجل فوری 150 میلیون دلار از صندوق مرکزی سازمان برای حمایت از عملیات بشر دوستانه در 13 کشور در آفریقا، آمریکا، آسیا و شرق میانه اختصاص داده. لیزا شلاین از صدای آمریکا در این مورد گزارش از ژنو فرستاده که جزئیات او را از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
سوریه، جمهوری دموکراتیک کانگو و سودان در صدر فهرست بحران‌های کمبوج قرار دارند. این کشورها هر کدام بین 20 تا 25 میلیون دلار برای کمک به اجرای عملیات بشردوستانه نجات بخش دریافت خواهند کرد. حمایت بین المللی از سوریه پس از بیش از یک دهه درگیری کاملا از بین رفته است. حدود 13 میلیون پناهنده و آواره داخلی سوری در وضعیت فقر با کمک‌های اولیه ناچیزی که به آنها می‌رسد زندگی میکنند. جمهوری دموکراتیک کانگو یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین بحران های بشری است. میلیون ها نفر از درگیری آوارگی، بیماری های همگیر و گرسنگی شدید رنج میبرند. سازمان ملل متحد هشدار میدهد که بحران بشری در سودان در حال عمیق تر شدن است، زیرا بی‌ثباتی سیاسی افزایش مییابد و این کشور با سیل، افزایش قیمت مواد غذایی و شیوع بیماری ها دست و پنجه نرم میکند. ینس لارکی سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد است. او میگوید توزیع بودجه که توسط مارتین گریفیتس هماهنگ کننده مساعدت های عاجل انجام شده بزرگترین کمک های است که تا کنون توزیع شده است. او میگوید که این رقم 15 میلیون دلار نسبت به سال گذشته که 135 میلیون دلار بود بیشتر شده است.
این تخصیص ها سال دوبار به کشورهای داده می شود که به دلیل سطح پایین بودجه بر اساس شدت نیازهای بشردوستانه و آسیب پذیری انتخاب می شوند. این کشورها به تازگی وارد دور جدیدی از جمع‌آوری کمک های بشردوستانه و اجرای برنامه ها به دلیل درخواست های کمبود بودجه در سال گذشته شدند. همه در پایان سال زیر 50% تحت پوشش قرار گرفتند.
سایر کشورهای دریافت کننده شامل میانمار است، جایی که سازمان ملل با حدود 3 میلیون نفر که از درگیری کووید 19 و اقتصاد در حال شکست رنج میبرند کمک میکند. کمک های سازمان ملل متحد همچنین با بورکینا فاسو، چاد و نایجر، 3 کشور در سواحل مرکزی آفریقا خواهد رسید که با آوارگی دست جمعی به دلیل حملات مسلحانه دست و پنجه نرم میکنند. لارکی میگوید این کشورها و نیز 6 کشور دیگر که در شرایط وخیم در آفریقا، شرق میانه و قاره آمریکا قرار دارند، از جمله هایتی و هندوراس، هر کدام بین 5 تا 12 میلیون دلار برای کمک به رفع نیازهای اضطراری خود از صندوق سازمان ملل دریافت خواهند کرد.
These allocations happen twice a year.
این اعلام بودجه به اولویت بندی پروژه های نجات زندگی و برای پاسخگویی به نیازها در عرصه های امنیت غذایی، تغذیه، صحت و حفاظت کمک می کند. انتظار می رود استراتژی های دقیق تری از این کشورها در اواخر این ماه ارائه شود.
نیازهای بشردوستانه در سرتاسر جهان در حال افزایش است. سازمان ملل میگوید انتظار حداقل 274 میلیون نفر در سال 2022 را دارد که ضرورت به کمک‌های بشردوستانه خواهند داشت و برای کمک به آسیب پذیرترین افراد به 41 میلیارد دلار نیاز است. افغانستان بزرگترین و بیشترین نیاز به کمک‌های بشردوستانه در جهان را خواهد داشت. سازمان ملل متحد اخیراً یک درخواست بی سابقه 4.5 میلیارد دلاری را برای کمک به 22 میلیون افغان، یعنی بیش از نیمه از نفوس این کشور، راه اندازی کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شاهدان عینی در صنعا مرکز یمن میگن که در جریان حملات ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که با گروه حوثی ها می جنگه، یک حمله هوایی به ساختمان در صنعا صورت گرفت که منجر به کشته شدن 14 نفر شد. گفته می شود که هدف این حمله هوایی یکی از مقام های نظامی حوثی ها بوده. شرح بیشتری گزارش از نجیب خلیل می شنویم.
حملات نیروهای ائتلاف به صنعا که تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد و دنبال حمله روز دوشنبه 17 ماه جنوری توسط حوثی‌های متحد ایران و امارات متحده عربی شریک ائتلاف انجام شد که در آن 3 نفر کشته شدند. حوثی‌ها مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند. ائتلاف همچنین اعلام کرد که 8 درونی را که روز دوشنبه به سمت عربستان سعودی پرتاب شده بود خنثا کردند. رسانه های دولتی عربستان سعودی گفتند که نیروهای ائتلاف اوایل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که حملات هوایی را علیه پایگاه ها و اردوگاه های وابسته به گروه حوثی در صنعا آغاز کرده است. به نظر می رسد این حملات مرگبارترین حملات از سال 2019 در صنعا باشد. این حملات که بر اساس ارزیابی های اولیه حدود 14 نفر را کشت، به خانه یکی از مقام های نظامی حوثی ها انجام شد. یک منبع طبی و ساکنان محل به رویترز گفتند که در این حادثه آن مقام نظامی با همسرش، پسر 25 سالش، سایر اعضای خانواده و برخی افراد ناشناس کشته شدند. احمد عبدالرحمن الحدال یکی از اعضای خانواده قربانی میگوید
طبعا هذا منزل خالي علي بن علي الاهدل استهدف امس الساعه 9:30 ليلا واستهدف بيت
البته اینجا خانه کاکایم علی بن علی الاحدال است. شب گذشته هدف قرار گرفت و خانه الجنید نیز هدف حمله قبلی قرار گرفت. حمله دوم البته به خانه کاکایم اصابت کرد. کاکایم با عمله نجات وارد خانه اول شده بود تا قربانیان را که در خانه الجنید بودند بیرون بیاورند. از آن به بعد نتوانستیم او را پیدا کنیم.
در همین حال حسام علی الحدال یکی دیگر از اقارب خانواده قربانیان میگوید
و ضربه ثانیه فی مدخل طبعا خالی دخل من المسعفین
این تخریب جمعی است. آنان خانه ها را هدف قرار می دهند. اگر آنان به چنین حملات ادامه بدهند وحشتناک خواهد بود. چه رسد به چنین راکت های ممنوعه بین المللی. به خدا سوگند اینجا مانند هیروشیما است. یک محله کاملا زیر آوار است و ما تمام شب را در جستجوی قربانیان زیر آوار گذرانده ایم و نتوانستیم آنان را بیرون بیاوریم.
معاون وزیر امور خارجه حکومت حوثی که بخش اعظم شمال یمن را در اختیار دارد در توییتر نوشت که حملات ائتلاف در اطراف شهر در مجموع حدود 20 نفر را کشته است. تلویزیون المسیره که توسط حوثی ها اداره می شود گفت که حملات به خانه ها آسیب رسانده، دست کم 10 نفر را کشته و حدود 10 نفر را زخمی کرده است. امارات متحده عربی نیروهای یمنی را که اخیراً به نبرد علیه حوثی‌ها در مناطق تولید کننده انرژی شبوا و ماریب یمن پیوستند، مسلح و آموزش داده است. حمله روز دوشنبه حوثی‌ها به 2 مکان در امارات متحده عربی باعث انفجار در لاری‌های مواد سوخت، کشته شدن 3 تن و شعله‌ور شدن آتش در نزدیکی میدان هوایی ابوظبی شد. امارات متحده عربی در پاسخ گفت که این حق را برای خود محفوظ می داند که به حملات تروریستی و تشدید جنایی پاسخ دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.